کانت چطور اخلاق وظیفه گرایانه خودش رو تبیین میکنه؟ آیا کانت احکام اخلاقی رو وابسته به دین میدونه؟ کانت چطور از اخلاق به مفهوم خدا و دین میرسه؟ در این جلسه در مورد این سوالات صحبت میشه. به نام خدا. این 53 کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در تاریخ 27 بهمن ماه 1398 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق و جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. نقد اخلاق سکولار با تکیه بر اخلاق وظیفه گرایانه کانت عنوان این کارگاه هست که آقای دکتر محمد رضایی این موضوع رو ارائه کردن. آقای محمد رضایی دانش آموخته دکترای فلسفه و کلام از دانشگاه تربیت مدرس و استاد تمام و مدیر گروه فلسفه دین و فلسفه اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران هستند. تألیف کتاب‌های اندیشه اسلامی 1 و 2 و ترجمه کتاب فلسفه دین جان هاسپرز از جمله آثار منتشر شده از ایشون.
همچنین از شما عزیزان هم تبریک و تشکر میکنم که به لطف دادید تشریف آوردید. من عنوان بحثم راجع به نقد در اخلاق سکولار با تاکید بر اخلاق وظیفه گرایانه کانت. دوست داشتم راجع به سودگرایی هم توضیح بدم، نتیجه میشه اگه فرصتی شد مسائل رو مطرح کنم. خب تأکیدمون بیشتر روی اخلاق کانت. البته خب من بخواهیتون 50 اخلاق کانت رو بیان بکنم خیلی سخت. 50 خیلی مباحثی داره که سعی کنم دوستمان باشه. این دوستمانی از این اخلاق کانت رو بگم خدمتتون و احتمالا اگر نقضی از متوجه این مطلب باشه مختصرا خدمتتون این سال همین ما با یه سری مسائل مواجه هستیم که چه کاری خوبه و چه کاری بده، چه باید انجام بدیم و چه نباید انجام بدیم. علمی که عهده‌دار این بحث‌ها هست بهش اتیکس یا اخلاق یا علم اخلاق یا فلسفه اخلاق هست. مطالعه اخلاق در دو حوزه وجود بحث و بررسی قرار می‌گیرد. یک اخلاق مسئولی یا در نوران فرهنگیش نورمیتیو اتیکس و فعال اخلاق که میتا اتیکس. من میگم برای اینکه جایگاه بحث ما روشن بشه توی این فضا برگاره بشه. اخلاق دستوری اخلاقی که ما وقتی تلاش میکنیم که از طریق اخلاقانی به مجموعی از قواعد و معیارها دست پیدا بکنیم تا از طریق اونها تشخیص بدیم اعمال درست رو از نادرست. این اخلاق دستوری اخلاق دستوری میخواییم که اون معیار و و اون ضابطه ای رو که ما حکم میکنه چی کار خوبه چی کار بده، اون رو بهش دسترسی پیدا بکنیم و مورد بحث اقلام قرار. اخلاق دستوری در دو حوزه مورد بحث و بررسی قرار است. یکی اخلاق باید گرایانه یا تلئولوژیکال اتیکس، اخلاق قایت گرایانه یا اخلاق وظیفه گرایانه که دی اونتولوژیکال اتیکس، اخلاق وظیفه گرایانه. اخلاق قایت گرایانه چیه؟ اخلاق قایت گرایانه اینه که یک عمل در ارتباط با نتایجش هست که خوب یا بد یا درست و نادرست لحاظ میشه. من قایت و این فعل رو در نظر میگیرم، میگم که این کار خوب، حالا اون قایت میتونه سود باشه، میتونه لذت باشه، میتونه قدرت باشه، توی مختلف باشه. اما وظیفه گرایانه خوب و بدیه عمل نتایج عمل مرتبط نیست، بلکه ویژگی های خود عمل و اون نیت یا انگیزه ای که برای اون عمل قرار داره، اینا ملاک خوب و بدی رو مشخص میکنه. حالا این که وظیفه رو کی مشخص میکنه؟ وظیفه رو آیا عقل مشخص میکنه؟ وظیفه رو خدا مشخص میکنه؟ از کجا میان؟ عرف مشخص میکنه؟ نه، بحثاییست که خب مرتبه بعد صورت میکنه. اما فراغ اخلاق، این هم یه اجمالی بگم باید باید بسیم، فراغ اخلاق علمیه که به تحلیل فلسفی معنا و ویژگی زبان اخلاقی مانند معانی خوب و بد، باید و نباید، درست و نادرست می‌پردازد. در واقع اخلاق فرا اخلاق ناظر به اخلاق دستوری، مثلا اینکه آیا خوب و بدی در خارج وجود داره، واقعیتی هست، یا اینکه نه یک احساسه، چیه؟ دیدگاه هایی که توی این حوزه مورد بحث قرار میگیره در حس عنوان میشه اینا رو بحث. یکی طبیعت‌گرایی اخلاقی. این طبیعت‌گرایی اخلاقی مرتبط به گزاره ها و مفاهیم اخلاقی رو میتونیم به گزاره های غیر اخلاقی، مخصوصا گزاره های واقعی تحقیق پذیر برگردیم. مثلا میگیم یه آدم بدیه. بد یعنی چی؟ یعنی ظالمه، یعنی این که مردم ازش ناراضی هم میشه بودیم تحقیق کنیم. پس بعد رو بعد میگردیم به یک مفاهیمی که ما بتونیم مشاهدهش کنیم، یه جمعه طبیعت گرایی اخلاق یا اتیکال نشالیزم. طبیعت ناگرایی اخلاقی یا شهود گرایی. این دیدگاه مرتبط به گزاره های اخلاقی یا بدی و خوبی را از طریق شهود اخلاقی مشخص میفهمیم. خوب و بدی قابل تعریف نیست، یافتنی است. میفهمم که فلانی آدم بدیه، این کار بده، این کار خوبه، شهود بده. سوم غیر شناختگرایی اخلاقی. این دو تا رو که گفتیم جزء شناختگرایی، یعنی واقعیتی رو قائل است، او شهود میکنه، او برمیگردونه به واقعیت کرد. اما غیر شناختگرایی یا عاطفه گرایی، این دیدگاه غیر شناختی هست و خوب و بدی بیانگر احساس رضایت یا عدم رضایت، یعنی چیزی در واقع خارج وجود نداره، فقط به خود شخص برمیگرده. خب حالا اخلاق کانت، ایمانوئل کانت در کجا قرار داره؟ میدونید که کانت یکی از فیلسوفان بسیار بزرگ است در تاریخ فلسفه که انقلابی رو در عالم فکر و فلسفه به وجود آورد. این اگر من جای چیزایی گوشتم راجع به کانت درستون زیر کنم در نیست که کانت ارزم بزرگتون که عظمت کانت رو درد کنم. میدونید که کانت در عالم فکر انقلابی رو به وجود آورده به نام انقلاب کوپرنیکی کانت. در حوزه معادلات طبیعی در حوزه فلسفه نظری و من خیلی وارد این بحث نظریش نمیشم چون من از کنم خدمتتون که کانت در امیدی که پرورش یافت پدر و مادرش آدم با تقوایی بودن و عضو فرقه پایتیسم یا فیتیسم بودن، این تفکر روی فکر کانت خیلی اثر گذاشت و فلسفهش هم وارد شده. تعبیری از ایشون هست که میگه من هیچگاه مادر خود رو از یاد نمیبرم، او بود که نخستین بذر نیکی رو در وجود من کاشت و پرورش داد و او قلب مرا به روی تأثیرهای طبیعت گشود، اندیشه‌ام را بیدار کرد و گسترش داد و آموزش‌های وی همواره در زندگی من تأثیر به سزا و پاینده داشته است. مادرش خیلی بود از آن تأثیری رو فلسفه داشته. حالا باز عرض کنم خدمتتون که چگونه زندگی کرده اینا حالا بگونه، ولی در 80 سالگی 1724 به دنیا میاد، 1804 از دنیا میاد، در حالی که بینایی و حافظه خودش رو از دست داده بود زندگی دنیوی رو به خود گفت و آخرین حرفی که بر زبان راند خوب است، خوب. و در یکی از آخرین روزهای زندگیش که آخرهای عمرش بوده به دوستان خودش گفته بوده که من از مرد نمی ترسم، در حضور خدا به شما اطمینان می دهم که اگر هم امشب مرگ مرا فرا بگیرد آن را با آرامش خواهم پذیرفت و دستهای خود را به آسمان برداشته خواهم گفت خدای را ستایش با، مگر آن که در گوش من گفته شود که او در 80 سال زندگی خود به هم نوعان خیش بد کرده است که در آن صورت وضع به گونه دیگر خواهد شد. خب حالا اخلاقی بوده و اینم که ابتداش در اون خانواده آخرش هم با این جملات دنیا رو ودا می‌کنه. اخلاق کانت، این آقای ایمانوئل کانت که تأثیر زیادی در تفکر فلسفی اخلاقی جهان بعد گذاشته، یه اخلاقی رو اظهار می‌داره. در این اخلاق سعی می‌کنه خوب و بدی‌ها رو از طریق عقلش کشف کنه. پس اخلاق کانت یک اخلاق وظیفه گرایانه است، تکلیف گرایانه است و از اقسام اخلاق دستوریه. این تلاش میکنه یه معیاری رو به دست بده که از طریق اونا خوب و بدی ها رو ما کشف کنیم. کانت عقیده داره که انسان میتونه احکام اخلاقی خودش رو مستقل از دین تعیین کنه. از این رو به نظر این فیلسوف ما اخلاق نه نیازمند تصور وجود دیگری بالای سر آدمی است تا او وظیفه خودش رو بشناسه و نه محتاج انگیزه غیر از آن اخلاق. یعنی من نه به خدا نیاز دارم و نه به انگیزه غیر از قانون اخلاق. این دوتا کافیه، یعنی خودش رو پای خودشه تا به وظیفه خودش عمل. پس اخلاق به خاطر خودش به دین نیاز نداره، بلکه به برکت عقل محض عملی خود بسنده و بی‌نیازه. حالا کانت معتقده که ما از طریق تحلیل مفاهیم اخلاقی میتونیم به خدا برسیم، جاودانگی نفس برسیم و اختیار رو اثبات کنیم. یعنی این مفاهیمی که از طریق عقل نظری ما نمیتوانستیم کشف بکنیم، میگه من تو حوزه اخلاق اینها رو میتونم کشف کنم. ببینید کانت، بگم الان برش حرف ما همون، کانت سه دغدغه داشته توی زندگیش. یکی شیفته علوم تجربی، دوست داشته علوم تجربی رو و فلسفه های روزگار او نمیتوانستن تبیین درستی از علوم تجربی ارائه بدن. تجربه گرایی خب به شکاکیت منتهی میشه، عقل‌گرایی هم که نمیتواند که این پیشرفت های علوم تجربی رو تبیین بکنه، چون کنار ایستاده فلسفه پردازی میکنه، کاری نداره. این تجربه ایشون باید تبیین میکرد مبانی علوم تجربی. فلسفه کانت در بعد نظری در واقع تبیین علوم تجربی، مخصوصا فیزیک نیوتن. او معتقده که ریاضیات و طبیعیات با علم یقینی هستن که ما باید اونا رو تبیین کنیم. یکی هم معتقد بوده به اخلاق، سوم اعتقاد به خدا داشت. خواسته فلسفه ارائه بده برای هر سه اینها یه جایگاه مناسبی در فلسفه خودش قرار داشت. معتقد به خدا بود، از این که اعتقاد نداشته به خدا. این اعتقاد به خداش به خاطر مستخدمی داشته اونجا، واسهشون اونجا سالها پیش ایشون بوده، دل ایشون رو نشکنه. نه اینطور نمیده، بالاخره میگه جملاتی که خدمتشون گفت عرض کنم خدمتشون، یا اینکه میدونن بعضی ها گفتن فلسفه کانت در واقع از این جمله مشهور او که دو چیز همواره ایجاب برابر میانگیزد، یکی آسمان پرستاره بالای سرم و دیگری قانون اخلاقی در درونم. این جمله در واقع میشه بگیم فلسفه کانت در این خلاصه شد. آسمان پرستاره مظهر علوم دیدگاه مکانیکی را زیر عالم علم عرضه میکنه و قانون اخلاقی که ما تجربه میکنیم در واقع معتقد به آزادی اختیاره، چون اخلاق بدون اختیار معنا پیدا نمی‌کنه. حالا این دو تفسیر چگونه بر همدیگه سازگاره؟ خب گفتیم پس کانت از اخلاق متعارف شروع میکنه، از تحلیل اخلاق شروع میکنه به مبانی دین میرسه. در اخلاق خودش از همین اخلاق متعارف شروع میکنه که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، و تحلیل میکنه همینطور میره تا برسه به اون اصول اعلای اخلاق. وقتی بررسی میکنه میگه که چی خوبه، مردم چه چیزی رو خوب میدونن چه چیزی رو بد میدونن. شجاعت خوبه، قدرت خوبه، علم خوبه، اما ایشون میگه که نه، اینا همیشه خوب نیستن.
اینا بدون قید و شرط خوب نیستن، در بعضی شرایط خوبن، در بعضی شرایط بد. میگه که شما یه دزدی، یه مجرمی شجاع باشه، این خیلی خطرناک باشه، سینطور نیست شجاعت خوب باشه. در این اوضاع شرایط شجاعت خوب نیست، این خیلی خطرناک میشه. آن دزد شجاع خیلی خطرناک بود، عکس سر و صدا میکنی فرار نمیکنی، حتی خود آدم فرار میکنی. کسی میگفت که صدا دیرم صدا میاد، رفتم لای پتون که لاغت اگه میخواد سیدی برداره برداره و عرض کنم خدمت ما ندونه من اینجا هست. بعدی روزا خب سر صدا میکنی میرن، بعدی ها نوا میسن و با شجاعت کارش مرد. میگه اون اینا خیلی خطرناک، علم چند عالم باشه یعنی عالم نادرستی باشه، اراده بد این علم ما الان در جهان خودمون میبینیم، کشورها و آدمایی که اهلیت این کار رو ندارن ولی قدرتمند چه کارش میشه؟ عقل هم که نیست. در یه لحظه ممکنه دنیا رو به هم بریزه. مشکل امروز جامعه هم جامعه بشری آمریکا رو نگاه کنید، 7000 خورده بمب اتم داره، دست کیه؟ دست یه آدمی که با خودتون بهتر میشه. خب پس وقتی من بررسی میکنم میبینم بعضی چیزا خوب میدونم، اینا خوب نیستن. میگه که تنها چیزی که در جهان و حتی خارج از جهان خوبه و بدون قید و شرط هم خوبه، اراده نیکه، نیت. حالا ممکنه به نتیجه برسه و ممکنه نرسه. مثلا شما مسافرت بودید، آمدید، مادرتون یه لیوان چایی برای شما ولی دستش لرزید، اومد نزدیک شما، یا به خاطر اینکه شما رو مثلا یه لحظه ندیده بود دستش لرزید، یا از عشق یا از حالا ناتوانی چایی رو ریخت پای شما، شما ملامت نمی کنید، کاری به نتیجهش ندید. این نیت قدیم اراده نیک یا گودویل بهش میگه، اراده نیک تنها چیزیست که بدون قید و شرط در عالم خیر. حالا بعد همجور تحلیل میکنه، حالا این اراده نیک برای چی نیکه؟ یه بخاطر این که تحت تأثیر تکلیفه. نظر تکلیف ایشون خیلی احترام میذاره، انگار داره روزی به یه موضوع قدسی سخن میگه از که او را هم میگه. یه تعبیری داره، ای نام بزرگ و بالا، بی آنکه با چیزهای خوشایند و دلربا همراه شوی توقع اطاعت داری، بیان که اراده ما را از راه ترساندن که پدید آورده وحشت و یا مزاری طبیعت طبیعیست برانگیزید، فقط قانون را مقرر می‌دارید که به خودی خود به درون جان ما راه می‌آورد و ما را به احترامی وامی‌دارد به شایسته قانون. ای تکلیف، خواستگاری که سزاوار توست کدام است و ریشه تبار شریف تو را که مغرورانه از پذیرفتن هر گونه قرابت و خویشاوندی با تمایلات سرباز می‌زند در کجا باید توست؟ و خیلی احترام میذاره نسبت به اون تحکیمه. خب پس اراده اینی که به خاطر تکلیف هم هم حالا تکلیف هم توضیح میدن کشیم. البته اراده نیک هر اراده خیلی ضرورتاً اراده نیست که به خاطر تکلیف عمل بکنه. میگه اراده کاملاً خیر یا اراده مقدس یا اراده الهی هرگز به خاطر تکلیف عمل نمی‌کنه. چون در خود مفهوم تکلیف غلبه بر خواست‌ها و تمایلات وجود داره. وقتی که خداوند تمایلاتی نداره در نتیجه تکلیفی هم متوجه نداره، هر چی اراده بکنه تحقق بکنه. اما ما هر چه عقلمون میگوید اراده چون تابع احساسات و عواطف ماست، اینا مانع و راده ای هستن از این که اراده گوش به فرمان عقل بده. لذا این تکالیف عقل نسبت به اراده یه حالت الزام داره، یک نوع امرگونه جلوه میکنه، فرمانگونه جلوه میکنه، سری مقام بالایی داره مقام پایین داره، چون این ممکنه تخلف بکنه بهش یه راست بگو، ظلم نکن، وعده دروغ نده. خب حالا از تکلیف فقط در حوزه انسانیه، در مورد خداوند یه اینطور است. عرض کنم خدمتتون که اما تکلیف چیه؟ تکلیف عمل کردن از سر احترام به قانون. ضرورت عمل کردن از سر احترام به قانون. قانون چیه؟ قانون یه اصلیه که هر فاعل عاقلی بر اساس او عمل میکنه. از کنم خدمتون که میتونه احترام انگیزه و عمل بشه. یادم که صرف تصور میکنه قانون اخلاقی رو این به عمل واداشته میشه. میگه حالا برای اینکه این مثال تحلیل بزنیم، یا چگونه عاشق و معشوق عاشق حرکت میکنه؟ همین که معشوق رو تصور بکنه حرکت میکنه، یه انگیزه است. میگه در واقع انگیزه عمل به قانون همین احترام. اینطور نیست که به نتیجه شما توجه بکنید به خاطر نتایجشون کار انجام، فقط به خاطر احترام به قانون. البته افعال ما نتیجه داره، ولی ما به خاطر نتیجهش این کار انجام نمیدیم. ببینید شما اعمالی که از انسان سر میزنه بر سه دسته است. بعضی ها به خاطر نفع شخصی ماست، ما به خاطر نفع شخصی ما. مثلا شما یک کاسبی رو در نظر بگیرید که این کاسب برای رونق تجارت خودش با مردم نیک رفتار میکنه. آیا این به آدم اخلاقیه؟ این مخاطر منفعتشه، ممکنه منفعتش از یه راه دیگه تأمین بشه میکنه، ولی الان میبینید که اینه که با مردم خوش رفتاری بکنه تجارتش رو مرد میگیره. بعضی دوست دارن این کاری رو برای خوشی خودشون این کار رو میگه، لذت میبرم این کار رو انجام بدم، تمایل داره به این سمت. دیگه بازم این عمل اخلاق رو برای لذتش داره انجام. یه بعضی اعمال وجود دارن فقط از سر تکلیف و وظیفه انجام میشه. شما این سه فرد رو نگاه کنید، کدام این اخلاقی هستن؟ میگه این سومی که به خاطر تکلیف عمل میکنه، به خاطر قانون اخلاقی. اونم چه جور؟ فقط احترام به قانون، هیچ انگیزه دیگه نمیشه. خب پس ارزش اخلاقی یک عمل به خاطر نتیجه اون عمل نیست، بلکه به خاطر اون قانون است، اونم احترام به قانون، نه به خاطر چیز دیگری. پس ارزش اخلاقی مبتنی بر نتیجه نیست. البته این به این معنا نیست که اون نتیجه نداره، هر فعلی نتیجه داره. چرا؟ چون اگر ارزش اخلاقی یک عمل به خاطر نتیجهش باشه، اون یعنی کاری نداریم با اون غایت توجه داره. اون کسی که تمایل داره، اون کسی که برای نفع شخصی خودشون کار را هم انجام میده، اون رو هم شما باید اخلاقی بودید، دستوری که اخلاقی نمیدید. خب قانون چیه؟ اصلیه که هر فاعل عاقل بر اساس او عمل میکنه. چون ما آدمیان تابع احساسات و تمایلات و خودمون هستیم، قانون در نظر ما به صورت امر جلوه میکنه. حالا عواملی که کانت در نظر میگیره دو دسته هستن، بعضی عوامل مطلق هستن، بعضی عوامل مشروط هستن. یه امر شرطی کاتگوریکال ایمپراتیو، یعنی امر مطلق، هایپوتتیکال ایمپراتیو، یعنی امر شرطی. غایت اگه مشروط، در واقع اون امر مشروط به غایتی باشه، اونو بهش میگن چی؟ امر شرطی. اگه مشروط به غایتی نباشه، به خاطر خود عمل باشه، اونو بهش میگن در واقع امر مطلق. مثال بزن، اگر عقل به من بگه راست بگو تا مورد اعتماد مردم واقع بشه، اینو ببینن شرطی، میگه یه ارزش اخلاقی نه. تو بخواده میگه مورد اعتماد مردم واقع بشی، این کار را انجام. اما اگر تو میگی که راست بگو، به خاطر راستی، به خاطر احترام به راستگویی، این میشه اخلاق. راستگویی، این میشه اخلاق. این امر مطلق و امر اخلاق میگه. البته عوامل شرطی هم دو دسته میکنی که حالا من خیلی، اگه برای یه فرد عاقل معتبر باشه اسمشو میذاره امر شرطی، امر مهارت. اگه برای هر فرد عاقلی، مثلا همه سعادت رو دوست دارن، برای اینکه به سعادت برسید این کار رو انجام بدید، اینه میشه امر شرطی قطعی یا امر حذف. حالا متعدد عوامل شرطی تحلیلی هم، عوامل مطلق اینا تعریفی پیشینی هست. میرم بگم خدمتون، چه در فلسفه نظری و چه در فلسفه اخلاق، اصولا فلسفه های کانت توجیه احکام تعریفی پیشینی هست. احکام تعریفی پیشینی هم احکام کلی و ضروری هستن. در علوم تجربی مثلا در تمام تغییرات عالم ماده، مقدار ماده ثابت واقع میمانه. یه قانون مقدار ماده ثابت باقی میمانه. خب این ثباتتون مقدار در نمیاد، ممکنه متغیر باشه، ممکنه ثابت. این بهش میگن وقتی اینطور باشه محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست نیاد، بهش میگن تعلیفی. اگر از تحلیل مفهوم موضوع به دست بیاد بهش میگن تعلیفی. حالا اگر از طریق تجربه به دست نیاد بهش میگن پیشینی. حالا وقتی من میگم من باید راست بگویم، خب باید گیرم همه مردم راست بگویند، از تو این مرد راست بگویند که نمیدونم که من باید راست بگویم. این از طریق تجربه به دست میاد و این که انسان باید راست بگه، راست بگویی از تو دل انسان هم بیرون نمیاد. خب حالا میخواد تحلیل بکنه که من در این گزاره چه چیزی از خارج گرفتم، چه چیزی از داخل از ذهن خودم تحمیل میکنم. این مفهوم باید رو ذهن من چگونه این مفهوم باید رو تحمیل میکنه به این گزاره ها. خب من برم زودتر. این قوانین و گزاره ها، این ماکسیم ها، چون میدونید همه انسان ها بر اساس قانون عمل میکنن، کسی که بر اساس قانون عمل نکنه بهش میگه عاقل نیست. موجودات عاقل بر اساس قانون عمل میکنن. حالا من قانونی که میخوام عمل بکنم، بعضی قانون ها اخلاقی هست، بعضیشون غیر اخلاقی هست. من باید یه معیارهایی به شما بدم، بر اساس اون معیارها مثل استدلال ها، استدلال هایی که در منطق به کار میبرید، یک سری اگر تابع این ضوابط باشن معتبرن، اگر نباشن غیر معتبرن. حالا من میخوام، کانت میخواد چیکار کنه؟ میخواد اینو بیان بکنه که قوانین رو ببینه چه چیزاییش اخلاقی هم چه چیزایی غیر اخلاقی. البته توی این قوانینی که گفتیم، اوامر گفتیم، اوامر شرطی اخلاقی نیست، چون به خاطر غایت، چون کانت به غایت توجه نداره، باید به خود عمل باشه. خب حالا من از کجا بفهمم که این امر اخلاقی یا غیر اخلاقی؟ ایشون پنج صورت بندی ارائه میده، فرمولا، پنج فرمول به دست میده، میگه اگر تو توانستی این امری که عقلانیه در این قالبا بریزی میشه اخلاقی و الا میشه غیر اخلاقی. حالا این که در کتاب تأسیس مابعد الطبیعه اخلاق، قانون کلی، صورتبندی کلی که حالا بیان میکنن، این جایگاه ممتاز داره. و در کتاب نقد عقل عملی، صورتبندی اون خودمختاری اراده، اون جایگاه بالایی داره. این پنجتا چی هستن؟ یک، صورتبندی قانون کلی. یعنی چی؟ میگه چنان عمل بکن که این ماکسیم یا این قانون یا این دستور عمل تو بناس به وسیله اراده قانون کلی بشه برای همه آدم ها. اگه تو میتونی قانون کلی درست کنی میشه اخلاقی و الا غیر اخلاقی میشه. مثلا من میخوام دروغ بگم تا یه پولی رو از یک کسی قرض کنم، آیا میشه این قانون کلی بشه؟ خب اگر این قانون کلی بشه خودش رو نحرس میکنه، همه میتونن باید دروغ بگن، کسی دیگه به وعده وفا نمی کنه، قبول نداره وعده. و صورتبندی قانون کلی یعنی ببینی که میشه همگانیش کرد. راجعه به من ببخشید، من به ساعت رو میزهد چقدر بود؟
پنجشی
داریم بسرد من یا جعبندی کنم چون من روز بود یه
رو من پرسش بسرد.
آره شروع کرد. خب یه صورتبندی زیلی داره، این صورتبندی قانون کلی رو زیل در تحت پوشه قانون عام طبیعت مطرح میکنه. میگه که یعنی در واقع یه صورتبندی دیگری هم مطرح میکنه که در واقع همین صورتبندی کلیه ولی به این صورت. میگه چنان عمل کن که گویی دستور عمل تو بناست به وسیله اراده قانون کلی طبیعت بشه. که گویی، چنان که گویی، مثلا میگه فکر کن شما خالق طبیعت هستید، میخوای قانونی در کنار قوانین طبیعت قرار بدی، این قانونه باید سازگار باشه با قانونهای دیگه، باید استثناء ناپذیر باشه، باید علت واحد معلول واحد رو ایجاد بکنی. ببین میتوانی همچی قانونی رو وضع بکنی؟ اگر امر عقل شما، دستور عمل شما به این صورت هست، میشه تو طبیعت این کار رو کرد؟ اخلاقیه و الا غیره. لنجه من نهت بشم بگم خب کانت واقعا آدم با ارزشی بوده، تلاش کرده یه همه مسائل رو مطرح تو بزرگ خوبی هم ازن گفت. ببینید فیلسوف خوب این نیست که حرفاش حتما درست باشه. در حوزه فلسفه کسانی که تلاش بکنن تبیین بکنن یک مسئله رو خیلی بهشون عجب میدن، احترامشون میذارن. حالا میخواد نتیجهش درست باشه، میخواد نباشه. پس اگر نقدی متوجه بود این از احترامشون کاسته نمیشه. مثلا مثال بزن، شما نام افلاطون و ارسطو رو شنیدید، میدونید که نظریه محوری افلاطون نظریه موسول، یعنی محوری ترین فلسفه افلاطون موسوله. ارسطو میاد با دلایل متعدد نشون میده، میگه این نظریه موسول اصلا درست نیست. هر دو هم بزرگ، یعنی هر دو هم احترام داره، هیچ کسی نیامده به افلاطون بی احترام. پس نظر فیلسوف ها نیست که حرفاش درست باشه، تلاش کرده، کوشش کرده به حرفایی بزنه، باید که چقدر درسته و چقدر دیگه باید اون قضاوتیست که فیلسوفان بعد باید انجام بدن یا معاصران رو انجام بدن. اونا این آموزه دینی ما رو عمل میکنن توی این آموزه فرهنگ فلسفی، لیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. خب اینجا ها گفتم آقا خیلی چیزا وجود داره که ما قانون کلی طبیعت میکنیم ولی اخلاقی نیستن. من میتونم یه قانون عامی درست کنم ولی اخلاقی نیستن. خب میگه آقا این که قانون اخلاقی نیست که تو کلی، خب شما به من گفتید کلیت درست کن، من قانون کلی درست کردم ولی اخلاقی نیست. مثلا حالا من وقتی میخوام جورابامو بپوشم، اول جوراب راستمو بپوشم یا چپمو بپوشم؟ مثلا میگم که چنان عمل کن که اول مثلا پای راست تو رو بپوشم، چه اخلاقی نیست. یا اینکه توصیه کنم که اگر تو تاریکی هستی مثلا داد بزن، خب قانون کلی اخلاقی نیست. تو قانون عام طبیعت هم گفتن که ببین قانون، ما دو تا قانون بیشتر داریم، یا قانون علمی طبیعت داریم یا قانون غایی طبیعت داریم. قانون علمی طبیعت چیه؟ یعنی این که یه قانون استثناء ناپذیره، علت واحد معلول واحد ایجاد میکنه، این خصوصیت قانون هاست. خب مثلا حب ذات انسان رو به ادامه حیات تشویق میکنه. اگر شما خواستی خودکشی کنی، یعنی حب ذات شما رو به ادامه حیات تشویق نکنه، به خودکشی تشویق کنه. میگه اینجا تناقض پیدا میشه و این غیر اخلاقی. خب حالا اومدن اشکال کردن، گفتن آقا تو طبیعت اینطور نیست، خیلی چیزا هست در اوضاع و شرایطی یه نتیجه میده، در اوضاع و شرایطی یه نتیجه دیگه میده. مثلا غذا به طور کلی موجب حیات انسان، اما در اوضاع و شرایطی همین قضا باعث مرگ آدم میشه. خب این که اشکال، این مشکلی نیست، تو قانون طبیعت میتونی به تناقض هم بیاد، به معلول علت واحد دو تا معلول رو ایجاد. یا اینکه قانون عام، قانون طبیعت چنان که گویی قانون عام طبیعت بشه. قانون طبیعت بعضی قانون قایی طبیعت، یعنی قانون هماهنگ باشه با قوانین دیگه. شما اگر میخواید ببینید چیز اخلاقی یا غیر اخلاقی، ببینید با قوانین دیگه سازگاره یا سازگار نیست. قایتمندی طبیعت رو قبول داره. همینجا اومدن گفتن که ببین کانت بنا بود که از طریق تحلیل عقلانی به ما نشون، ما باید به طبیعت شناسی بکنیم که این طبیعت، این قانون تو طبیعت سازگار هست با طبایع دیگه یا نه. این میشه معیار اخلاقی. یعنی در واقع ما باید تجربتا این بحث ها رو ببینیم، تحقیق کنیم. چیزی مقداری به کانت گفتن که خود اینجا اشکال داره این نظرش. معیار میخواد به دست بده، معیار خوبی خوبه عدری با مشکل مواجه. صورت بندی دیگه، صورت بندی غایت فی نفس است. میگه چنان عمل کن که انسانیت چه در شخص خودت و چه در شخص دیگران همواره و در این حال به عنوان غایت به کار ببری، نه صرفا به عنوان وسیله. لذا بر اساس این اصل خیلی چیزا رو توضیح میگه. برده‌داری خطا شما از یک انسان به عنوان یک وسیله استفاده کرد، صرفا به عنوان وسیله. حالا باید اینو مقداری مبهمه که چگونه میشه که ما مثلا صرفا، یا اینکه باید استفاده کنیم. چون اجتماع انسانی اینه که باید بالاخره همه از هم استفاده کنیم، اینکه خودمون رو جای او قرار بدیم. فحشا منکرات، همه اینا میگه اینا غیر اخلاقیه. چرا؟ چون در فحشا شما از یک فرد به عنوان وسیله‌ای برای تمایلات خودت استفاده کنید، ازای تمایل. خب اینا عرض کنم مثلا ارتش‌های منظم به جنگ رو میگه اینا به عنوان یه وسیله هستن برای رسیدن به اون غایتی که اون مد نظر داره، اینا غیر اخلاقی. خب این چه اشکالی داره؟ غایت فی نفسه بودن انسان، یعنی من انسانیت رو به عنوان یه غایت بکارم، نه صرفا به عنوان وسیله. انسانیت رو محترم بشمارم، ارتقاش بدم. خب حالا این انسانیت میخوام ارتقا بدم، بعضی آدمایی هستن که خطرناکن برای جامعه، این جنایتکارهایی که وجود دارن در تاریخ در روزگار ما، اونا چیکارشون می‌کنن؟ آیا چنان عمل بکنیم که انسانیت رو محترم بشمونیم؟ باید یا خیلی احترام چیکارشون می‌کنن؟ آیا انسانیت این چی؟ یعنی حیوان، این موجود یه سردوش رو بهش می‌گیم انسان، یا اون فکر انسان؟ البته ما باید به همه انسان احترام، به حیوان هم احترام میذاریم، به گیاه ها هم احترام میذاریم، احترام گذاشتن. ولی بعضی آدم ها اصلا وجودشون شر برای جامعه، این چی کارشون کنیم احترام بذاریم؟ این از بین ببریم ایشون؟ نه، توضیح نداره. مجرمان بعضی مواقع واقعا اینا برای جامعه مضر هستن و باشن امنیت جامعه رو گرفتن. چرا جون؟ به خاطر انسانیتش احترام بکنیم. عرض کنم خدمتتون که یک صورت بندی دیگر داره، صورت بندی خودمختاری اراده. میگه چنان عمل کن که اراده بتواند در عین حال به واسطه دستور یا ماکسیم به واسطه همین دستور اراده خود رو واضح قانون عام لحاظ بکنه. دیگه میگه آتونومی در برابر هترونومی. آتونومی یعنی آتو یعنی خود، نامی از ناموس میاد یعنی قانون. قانون رو ما خودمون وضع کنیم، دیگری وضع نکنیم. لذا به این جهت با قانونهای الهی، با قانونهای دینی، قانون قوانین اخلاقی دینی مخالفت میکنه. مخصوصا میگه اینا اتونومی من رو به خطر میندازن. مثلا خداوند امر میکنه که ای بشر به این کارا رو انجام بده، اگه این کار انجام ندین عاقبتش اینه به جهنم میریم. میگه من میترسم، اتونومی من در معرض مخاطره قرار میگیره. لذا این اخلاقی نیست. خب چه اشکالی داره بالاخره؟ آیا واقعا اتونومی؟ بله من خود مختارم. مگه این دیندارا مثلا کسی مجبورش میکرده؟ خب با اتونومی خودشون میرن انتخاب میکنن که من باید از خدا تبعیت کنم. البته خود کانت چون بشر دیگه، آدمزاد اینطور نیست که علمش کامل که نیست، از جاها به تعارض و تناقض‌گویی هم دچار شده. البته سعی میکنه رو پا خودش بایسته، بعد میبینه که نه نمیشه اصلا، خدا رو چیکار بکنه؟ بعد سعی میکنه، بعد خدا اصلا لازمه اخلاقه. بعد اونجا حالا نشد من توضیح بدم براتون که چگونه وجود خدا رو ثابت میکنه، چگونه جاودانگی نفس رو، معاد رو و بعد از دنیای بعد از دنیا رو ثابت میکنه. خب حالا خدا اگر من فضائلی انجام بدم، میگه من حتما این کسی سعادت من رو تأمین بکنه. من که نمیتونم سعادتم، یعنی سعادت رو معنا میکنه هماهنگی جهان طبیعت با اراده من. خب من که نه خالق جهانم نه مدبر جهان هستم. میگه بس من یه خالق جهان و مدبر جهان رو باید برای این قانون اخلاقی وضع بکنم تا بتوانه سعادت من رو تأمین بکنه. هر لحظه اگه در این دنیا نشد در دنیای دیگه. خدایی که خالق است و مدبر عالم است. خب من وقت بعد میگه حالا این چیزایی هم که بهت گفتم که من همه قانونا رو وضع میکنم، حالا اینا رو چشماتو ببند یا یواشکی اینا رو چنان عمل کن که گویی اینها عوامر الهی است. عوامر اخلاقی خودت رو بدون که اینا عوامر خدا هستن، چون اگر اینطور باشه عزم تو، اراده تو قوی میشه، بهتر میتونی اخلاقی باشی. بعدش هم راجع به بهشت و جهنم اینطور نیست که بگی که واقعا من بترسم. خدا به خاطر علم غیبی، علم نامتناهی که داره، میدونه نتیجه این عمل چی میشه، به من میگه این عمل بازتابش اینه، این عمل بازتابش اینه. کسی نمیخواد بترسونه. شما یک کسی به شما گفت که آقا این پایان این را از این را که میفتید تو چاه، شما رو ترسونده؟ نتیجه میفتید تو چاه دیگه، من چجور ترس من نیم. اگه نتیجه کار رو به من بگن، بگم آقا اگه درس نخونی خب شما موفق نمیشید توی امتحان، درس بخونی موفق میشید، شما رو ترسوندن؟ اتونومی شما مورد بخاطره قرار گرفته؟ خداوند نتیجه کار رو ما گفته، گفته آیا آدم ها این اعمالی که چون ما بخن بریم نشد. حالا من این مقداری ریشان به جلسه بیگه سودگرایی رو براتون توضیح بده، ما نتیجه کار رو نمیتونیم واقعا پیش بریم. کسانی که سودگرا هستن محاسبه سود خیلی سخته. مثلا شما بعضی به کمیت لذت بها میدن، بعضی به کیفیت لذت بها میدن. من چگونه این رو محاسبه کنم؟ مثلا یه تابلوی نقاشی شفق غروب آفتاب، اینو با خوردن یه چلو کباب، من کدومارو ببینم که لذت کدوم بیشتره؟ اینا بعضی اصلا خطکش نمیشه گذاشت. بعضی چیزای انسانی وجود دارن که بود متعالی ما داریم، همش که لذت نیست. به قول جان سوارتمن که خودش حالا سودگرا هم میگه، من دوست دارم انسانی ناخرسند باشم تا خوکی خرسند، سقراطی ناخرسند باشم تا یک خوکی خرسند. من که غیبان که نیستم، من بسید سود و لذت و اینا باشم، دوست دارم این ارضا بشه، هرچند که لذت هست کمتر باشه، لذت های فروتر، لذت های برتر رو مطرح میکنه، لذت های فروتر. اونجا چه مصیبتیه؟ محاسبه سود و لذت ما گیر میافتیم. خب خداوند به خاطر علم نامتونش به شما میگه که این محاسبه کرد، میگه پایانمون کاره. مگه ما میتونیم نتیجه کارامون رو مخصوصا تو دنیای دیگر؟ بعضی موقع پشیمون میشیم، کار رو میبینیم خوبه، میگیم ای کاش این کار رو انجام ندادیم، ای کاش انجام ندادیم. الان آمار طلاق نمیدونم چیه، این فرهنگ غربی وارد جامعه ما بشه، گذشت از ما گرفته میشه، اخلاق از ما گرفته میشه. این چیه؟ آمار طلاق میره با اوایلش چقدر با مصادره هم میره. اصلا تو دنیا تو هستی، اصلا من بدون تو یه روز بعد، بعضی شده یه روز، بعضی شده دو روز، اصلا تو به درد ما نمیخوری، اصلا تو خانواده تو به درد ما نمیخوری، اصلا تو نمیدونم، من نمیدونم اصلا اینقدر شما ها بدید. آقا چه بکنن طلاق؟ خود گذشت کن، ایثار کن، فداکاری کن. حالا اگر خداوند نتیجه کارتو به تو گفت که آی انسان، تو چون تأثیر و تأثیر افعال بر هم دیگه خیلی در واقع پیشبینیش سخت، یکی از اشکالات نظریه های غایت بندی در اخلاق هم همین، نمیتونم غایت این کار تأثیر میذاره رو اون یکی، رو این یکی تأثیر میذاره به این نتایجی منتهی میشه که من اصلا خبر ندارم. دیدید بعضی موقع میگیم این کاشی زبان ما رفتی میشه این حرف رو نمیذاره، چه مصیبتی ایجاد شده تو خانواده، چه نمیدونست. حالا اگر یه کسی علم نام بگن که ببین عاقبت این حرف رو که میزنی اینطوری است، موازه باش. خب بس دیگه، من خیلی چون بخوام زیاد صحبت کنم فکر کنم کلید رو به من بدید و بگید ما شما ببخشید ما کار داریم بخواییم بریم و شما اینجا باشید، ولی منم به این درمیوار صحبت بکنم و اینا شهادت بدن، چون اینا هم به سر به خود ادعای ما به سماوات ما یا مشمن داریم روز قیامت اینا شهادت بدن که ما مطالب خودم رو بودیم. خب انشاءالله موفق و معید بشید. مطالب خیلی آخه نمیشه فلسفه کانت و اخلاق کانت رو اونم حالا تو 50 دقیقه و یک ساعت من خدمت شما بگم، خیلی بحثای جدی داره تو این بحث. حالا من میخواستم یه دورنمایی شبهی از بحث رو ارائه بدم، انشاءالله که توانسته باشم که لااقل یه حد اقل انتظاری که از ما داشتیتون برآورده بشه. بسیارم که خیلی
ممنون استفاده کردیم، دوستان
یه دهدگی هستم خدمت از شما خود کسی بود. دوستان شیطان باید سلام و عدد و احترام خدمت بزرگان دست از درکار و بای خودتون آمده دارید. من سوال خاصی نداشتم، فقط بیشتر دوست داشتم بحث بیرونون هم عنوان جلسه که نرد احتراب و سکولار بود دور میزدیم، من اصول کنم بیشتر پردازه شد و ما استفاده کردیم به مبانی فلسفی اخلاق کانت تا نهاد اخلاق سکولار.
آره دیگه، ببینید سکولار یعنی بدون استعانت از دین و خداوند، برای خود دیگه برنامه ای رو تدوین می‌کنه. خب ایشون میگه من بدون دین، بدون خدا، مستقل از دین، مستقل از خدا، برنامه اخلاقی برای خودم تدوین می‌کنم. خب حالا چه برنامه های این قواعدی رو که دست داد؟ اینا برنامه هایی بود که برای تعیین خوب و بدی مشخص میکرد. خب ما اینا رو اشکال کردیم، در واقع نقد اخلاق سکولار بود. آره این نقد اخلاق سکولار یعنی همین که این آقا شروع کرده بر اساس عرض کنم خدمت شما که عقل خودش یه سری معیارهایی به دست داده تا چی بکنه؟ خوب و بدی رو مشخص بکنه. گفتم ما این اشکال داره این صورت بندیه، این میشه نقد.
شاید
نقد
در واقع به عنوان جلسه باشه.
چرا؟
ترجمه
اینو
نوشتم اخلاق سکولار رو تکیه بر
آره دیگه. خب همینه دیگه، نه دیگه، نقد اخلاق سکولار. اخلاق سکولار یا وظیفه گرایانه است یا تکلیف گرایانه، ببخشید یا غایت گرایانه است یا وظیفه گرایانه. مثلا سودگرایی اخلاق سکولار،
شما اگر بیایید یک میریانی مستقل از دین و خداوند برای تعیین خوب و بدی ها ارائه بدید، بهش میگن اخلاق سکولار. آیا اخلاق کانت ایشون میخواد مستقل بگه مثلا نیازی به دین ندارم، نیازی به خدا ندارم برای تشخیص خوب و بدی ها، بهش میگن اخلاق سکولار؟ حالا نخواستید که
نه، خدا
فکر
کردیم که
قراره
که با استفاده از نظریه کانت نه
نیشه
خدا خودش
پایه
این فلسفه کانت داره و
خب حالا باید شما احتمالات مختلفی رو بشتردین. چیه؟
فلسفه
کجا میکنه؟ همه قرار بله. خب باید شما روایت های مختلفی از این عنوان رو
باشید. خیلی ممنون از وقتی که راه کردید. بس کنم که کوسموگرافی که در دانش اسلامی مطرح میشه اون ارتباطش با این نگاهی که امروز شما مطرح کردید چطوره؟ نسبتش چجوریه؟
خیلی بحث خوبیه که آیا کوسموگرافی ذاتی، مثلا ما میگیم که ظلم طبیعه، عدالت حسنه، و اصلا معتقدیم که خداوند هم بعضی مواقع برای تذکار یا یادآوری است، این الله یأمر بالعدل و الاحسان و میگه یعظکم لعلکم تذکرون، هر چیزی شما متذکر بشید، عدالت، احسان، اینا بله. ولی عرض کنم خدمتتون که ما همین خوب و بدی ها رو پیامبر باطن هست، عقل ما، وجدان ما، ولی اینطور نیست که اگر از دین مواردی رو گرفتیم خداوند دستورایی داد بگیم غیر اخلاق. البته مشابهت هایی بین اخلاق کان، ایشون هم دین رو تا اونجا قبول میکنه که با محدوده عقلش سازگار باشه. حالا اگه بتونیم توجیه کنیم به این صورت که ما دینمون در واقع عقل جزء دین ماست، اینم پیامبره، این پیامبر باطن با پیامبر ظاهر منافی نیست، ناسازگار نیست، فرزند بزرگ شما، ما معتقدیم دستورات الهی رو میگیریم، ما به دستورات الهی گوش جان میدیم و خدا به ما گفته که بعضی چیزا رو مثلا حالا خیلی جزئیاتش رو ممکنه درک نکنیم. مثلا خداوند به ما گفته، حالا یکی از بحثایی که نشد راجب مناسک دین، کانت میدونه نسبت به مناسک دین یه مقداری خیلی عنایت تام نداشت و معتقد بود اخلاق. خب خود مناسک دین و اخلاق دین، حالا خداوندی که حکیم است، تبعیت از این خدا اخلاقیه یا اخلاقی؟ تبعیت از خدایی که خالق ماست، مدبر عالم هست و علم نامتناهی داره، تبعیت از دستورات چنین خدای اخلاقی هستن؟ از این نماز خوندن اخلاقی یه نه؟ یکی از مشکلات فلسفه های اخلاقی اینه که راهکار به ما نشون نمیدن برای اینکه چکار کنیم، راهکار نشون نمیدن برای اینکه ما اخلاقی بشن. خب کانت میگه که خب ایناست، راست بگو، میخوام راست بگم، این تمایلات نمیذاره من راست بگم، من رو تبدیل نمیده، دستور به من نمیده، برنامه نمیسه، ولی دین میده، میگه ببین روزه بگیر، نماز بخون، این کارها همیشه یاد خدا باش، یاد قیامت باش، اینا باعث میشه که تو اعظم بیشتر دستورات اخلاقی گوش جان بگیر.
خود مخواهی کان یعنی هم در وضع قانون، یعنی وضع قانون بودن، هم در عمل، یعنی من مختارم در عمل کردن. بعد اینا خب مثلا ما از آن چندین میلیارد انسان رایشون که فاعل عاقل بودن، موجودات عاقل همه میتونن وضع قانون باشن، یا باز هم این وسط میگن که نه اینه 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 و عاقل رو توضیح تعریف میکنن میشن یه محدودی و اون محدود قانونگذار بقیه
میشن. ببینید در یکی از صورت‌بندی های خودمختاری ذیلش کشور آیات رو مطرح میکنه. در کشور آیات جهاز جامعه آرمانی رو در نظر میگیره که هر انسان عاقل اگر میتواند واضح قانون باشه از جنبه عقلانیتش برای همه انسان‌های دیگه، هم واضح قانونه هم پیرو به قانون از جنبه عقلانیتش. از جنبه
اینا از کجا باید تشخیص
که چیش؟ شما مثلا اگر دستوری دید شما اگه جای اون بودی همین دستور رو میدادی یا نمیدادی، یا این که برای خودت در نظر میگیری که من اگر واضح قانون بودم این قانون رو وضع میکردم یا نه؟
خب حالا به این نتیجه
برسم وضع نمیکردم. خب اگر وضع کردم میشه اخلاقی، اگر وضع کردم میشه قیدر.
خب
میشه
قانون
وضع
کرد الان جملهش کامل میادم خلاجه به خود مختاری که کان صحبت شد من چون نجایی از ضمانت اجرایی اونگاه جاهایی باید یه ضمانت اجرایی باشه و با اون خود مختاری منافات نداره
ضمانت اجرایی رو
جمله کامل
حالا باید دقیق ببینم. آره یک کارشون دقیق یاد داشت میدرد همیشه سعی کنید یاد داشت بود
فکر نمیدردم بس
دکتر اخلاق فضیلت ما هم فضیلتهای اخلاق سکولار بودید یا بسته به نام قرارداد
ببینید اخلاق سکولار یعنی این که شما مستقل از دین مستقل از خدا همه چیز رو بخواید مشخص کنید. البته حالا این بحث حسن و قوم رو ما قائل نیستیم که مستقل از خداوند، میگیم که خداوند در واقع اینها رو در ما قرار داده. یعنی کسانی که از هیچ اعتقادی به خدا ندارن و سعی میکنن این کارا رو انجام بدن، ماها که مثلا اصناف و عقلی رو قبول داریم میگیم خداوند به نفس و ما صبا و فلهم و فجور و آب و تقوا این خوب و بدی ها رو قرار داده و اصلا خود قرآن هم برای ذکر و برای یادآوری اینها از خدا اومده این بحث کرده. با خدا سر ناسازگاری نداریم، آشتی میکنیم با خدا، یعنی در واقع میپذیریم که بنده خدا باشه. این رو عرضم بازه شما این رو فکر نه اخلاق سکولار هم. اخلاق سکولار یعنی که آقا خدا مانع اراده بعضی اصلا منتقدن که آقا خداوند اگر در حوزه اخلاق بیاد میشه غیر اخلاق.
در حیث مفهوم شناسی مفاهیم اخلاقی هم
بله حالا اینکه بعضی از مفاهیم رو واقعا ما ممکنه از طریق خداوند بگیم، اگر قهر داشته باشیم که این مفهوم مثلا از جانب خداوند اومده اون از لحاظ مفهوم شناسی هم به ما کمک میکنه.
نه
یک
اونباز مفاهیم اخلاقی رو بدونی که متکی باشیم بدین تبیین و تفسیر
نه این که بدونه، نه ما نمیگیم بدونه، مثلا اصلا همین که ما بدین مراجعه میکنیم عقلمون به ما میگه، یعنی یه حکم اخلاقیه این که از پیامبر تبعیت کن، این که از خدا تبعیت کن، از دینش تبعیت کن، اخلاقی مستقل از دینم هست. ولی اینطوری نیست که مثلا حالا همه چیز رو بخوایم دست خودمون رو بدیم، یعنی این وجدان ما با از انبازار شما پیامبر باطن با همراهی پیامبر ظاهر که هم یا الهی باشه دست دست هم میده از زندگی شما.
بسیار شاید سوالی نهاره درزید شاید هم یه نقطه رو تا عرض بکنم این شرایط و موقعیت زمانی که آدم ها هست شرایط کانت داشته در موقعیت و یه خدای مواجه بوده که همه چه خدا رو هر جا عرضی کنی بکنی سخت
آره
ولی من خودم شخصا هنوز برای این مسئله برام حل نشده. اگر حسن فاعلی رو ما از یه فعلی برداریم فقط حسن فعلی باشه بگیم که این کار خوبه، من خودم میگم یعنی دایی و رجام این کار دیگه نخواهم داشت.
یعنی این که عرض کنم خدمتتون که انگیزه هایی که در واقع در خود فاعل اخلاقی وجود داره، اینا کمک میکنه به اخلاقی. خود کانت هم در اینجا میگه، میگه دین و روحانیت، روحانیت یا متولیان کلیسا، میگه بعضیشون میگن لازم و ضروریه تا جایی که به اخلاق کمک، یعنی میگه اینا میتونن در حوزه اخلاق کمک. البته شاید ایشون با توجه به اون مسئولیتی که در جامعهش بوده و متولیان دین سر رفتارهای نامناسبی داشتن، شاید اینجور به خود نسبت به دین، بلا کسی که اینقدر عاشق اخلاق و عاشق خدا و عاشق ارزم، اینجور میگه من از مرگ استقبال میکنم، ارزم بازر شما، نه اتفاید رنجیده خاطر شده از اوضاع و زمانه ای که در واقع براش پیش آورده و در متولیان دین. شما خسته نباشید، شما خسته شدید، من عذر میخواهم ببخشید از اینکه وقت شما رو گرفتیم و بالاخره انشاءالله میدونم آن باشد بهمن شدید.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس می‌کنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.